بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. دلیل قول مشهور بر عدم تداخل را ذکر کردیم و تعابیر و بیانات مختلفی که از سوی چند تن از اعاظم در این رابطه ذکر شده بود بیان شد. قبل از اینکه به بررسی سخن این بزرگان یا به تعبیر دیگر این دلیل بپردازیم که عمدتاً باید کلام محقق همدانی و محقق خراسانی رو با توجه به بستی که دادند و به اصطلاح صورت استدلال رو بهتر کردند، دو نکته رو عرض بکنم. یک نکته در رابطه با کلام آیا آخونده و اون این است که مرحوم آقای آخوند در حاشیه کفایه از اون مطلبی که در متن فرمودند به نوعی اعراض کرده، چون در متن یه وجه برای تقدیم ظهور جمله شرطیه بر ظهور اطلاقی جزا ذکر کردند، لکن در حاشیه وجه تقدیم ظهور جمله شرطیه را این دانستند که عرف در مواجهه با ظهور جمله شرطیه و اطلاق مربوط به جزا این ظهور را بر اون اطلاق مقدم میکنه. حالا توضیح بیشترش رو بعد عرض میکنیم. عمده اینه که ایشون در حاشیه کفایه از اون مطلبی که در متن گفتند اعراض کردند و وجه تقدیم را نظر عرف دانستند. مطلب دوم در مورد کلام محقق همدانی است. خب ما اساس سخن محقق همدانی را ذکر کردیم، لکن یه اضافه ای و یه بیان کاملتری رو به اصطلاح اگر بخوایم ارائه بدیم باید اینطور بگیم که محقق همدانی در واقع ادعا کرد جمله شرطی یه ظهور در سببیت مستقله داره و دلیل فنی این ظهور را بیان کردند، منتها نتیجه‌ای که از این ادعا و اون استدلال گرفتند این است که خب اشتغال ذمه متعدد میشه. یعنی اگر ما گفتیم قواعد لفظی اقتضا می کند هر شرطی استقلالاً سببیت برای جزا داشته باشد، این اقتضا می کند که ذمه مکلف به حسب هر شرطی مشغول به فعل جزا بشه. یعنی تعدد اون چیزی که ذمه به اون مشغول شده. خب اگر اشتغال ذمه متعدد باشه، مشتغلون به هم متعدد میشه، چون اگر من ذمم یک اشتغال پیدا کنه، نتیجهش این است که یک فعل باید انجام بدم. اگر برای بار دوم اشتغال پیدا کنه، باید این فعل رو برای بار دوم انجام بدم. و جهتش هم این است که هر یک از این دو شرط سببیت تام دارد به حسب ظهور اون جمله و قواعد لفظی در اشتغال ذمه. یعنی ذمه ما مشغول می شود به این که جزاء را باید ایجاد بکنیم. هر جمله یه اشتغال ذمه و یک فعل جزاء به دنبال داره. خب دلیلش اینه که بالاخره اگر ما گفتیم سبب اول یک سبب تام و مستقلی است، سبب دوم اگر بخواد استقلالاً تأثیر داشته باشد، این باید یه اشتغال دیگری ایجاد کنه. چون اونچه که متأخر است عقلاً نمیتواند در اونچه که متقدم است تأثیر بگذاره. به علاوه اگر اشتغال متعدد باشه، در عین حال ما بخوایم با یک فعل اون اشتغال رو برطرف کنیم، این اساساً معقول نیست. پس اگر سبب دوم و شرط دوم تأثیر داشته باشد، این لازمش این است که یک اشتغال دیگر ایجاد کنه. اگر هم تأثیر نداشته باشد سبب دوم، این سبب دوم یا به دلیل فقدان مقتضی است یا به واسطه وجود مانع. یعنی اگر اذا نمت فتوضع به گونه ای باشه که نوم تأثیر در وجوب وضوع نداشته باشه، یه تأثیر عرض به حضور شما دیگر، این یا باید به خاطر اینه که مقتضی در اون ضعیفه یا به واسطه وجود مانع. در حالی که ما اینجا میبینیم نه مقتضی مشکلی داره و نه مانعی بر سر راه این هست. جمله شرطیه اذا نمت فتوضع ظهور داره در سببیت نوم مطلقا برای وجوب وضوع. مقتضی تمام، مانعی هم در کار نیست، مکلف هم که قدرت بر امتثال داره، میتونه برای بار دوم به واسطه این سبب وضوع بگیره. لذا چه مشکلی و چه مانعی وجود داره که ما بخوایم بگیم این برای بار دوم این فعل را نباید انجام بده؟ بعد ایشون تشبیه میکنه حال اسباب شرعی را به حال اسباب عقلی. میگه اسباب شرعی هم این اسباب عقلی هن. یعنی همانطوری که در اسباب عقلی اگر یه طبیعتی در ضمن یک فردی به خاطر یک علتی تحقق پیدا کرد، هیچ منعی نداره که همین طبیعت در ضمن فرد دیگر به واسطه یه تکرار علت تحقق پیدا کنه. خب در اسباب تشریعی و اسباب شرعی هم همین طورن. یعنی در اسباب شرعی هم اگر طبیعتی به واسطه علتی در ضمن یک فردی تحقق پیدا کرد، چنانچه همین علت تکرار شد، حالا یا همین علت یا علت دیگری تحقق پیدا کرد، اون طبیعت در ضمن این فرد برای بار دوم میتواند تحقق پیدا کنه و هیچ مانعی هم وجود نداره. البته باید فرض بگیریم که این قابلیت تکرار داره. خب بر این اساس، همانطوری که یک سبب میتواند یک اشتغال ذمه درست بکنه، اگر اسباب متعدد شد اشتغال ذمه هم میتوانه متعدد بشه. اونگاه اگر اشتغال ذمه متعدد شد، طبیعتاً فعل جزاء هم متعدد میشه و هو معنا عدم تداخل، این معنای عدم تداخله. خب اینم حالا اضافه ای که در بیان محقق همدانی بود و لازم بود ذکر بشه. آدرسش هم نمیدونم دادم یا نه، مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 258 تا 261. خب حالا اجمالاً این دلیل معلوم شد چیه. ما همطور که قبلاً هم اشاره کردیم، با اینکه عبارات مختلفه، نه تنها حالا مثل شیخ انصاری محقق همدانی مرحوم آخوند این دلیل رو به نحوی تبیین کردند، حتی مثل محقق نائینی و محقق اصفهانی هم با یه بیانهای دیگری عدم تداخل را اثبات کردند که حالا به اونها هم در ادامه رسیدگی خواهیم کرد. با همه این تفاوت‌ها، اما در این حال گفتیم روح این دلیل یه چیزه، روح استدلال این آقایون یه مطلبه که اون باید دقیقاً مورد رسیدگی قرار بگیره. بعد اون وقت حالا جزئیاتی در کلمات این آقایون هست که انشالله بررسی میکنیم. محقق همدانی، حالا عرض کردم بیشترم به این دوتا، یعنی محقق همدانی و آقای آخوند شاید باید بپردازیم. محقق همدانی اساس حرفش این بود که جمله شرطیه ظهور دارد در سببیت مستقله. آقای آخوند فرمود در مقدمه اول استدلالشون که جمله شرطیه ظهور دارد در حدوث اندل حدوث، یعنی حدوث الجزاء اند حدوث الشرط، اذا تحقق الشرط، اگر شرط محقق شد جزا حادث می شود، نه اینکه بگیم ثابت می شود. فرق حدوث و ثبوت را هم دیروز ذکر کردیم. خب حالا چه تعبیر محقق همدانی رو و چه تعبیر آقای آخوند رو به کار ببریم؟ یعنی بگیم ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله یا ظهور جمله شرطیه در حدوث حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. بالاخره سوال اینه که این ظهور آیا به واسطه وضع تحقق پیدا میکنه یا به واسطه تبادر یا به واسطه انصراف یا به واسطه اطلاق؟ دقت بکنید، یه وقت آقای آخوند که ادعا میکنن جمله شرطی ظهور در حدوث الجزاء عند تحقق شرط داره، منظورشون اینه که اداه شرط وضع شدن برای این معنا، اداه شرط وضع شدن برای اینکه دلالت بکنن بر حدوث الجزاء عند تحقق شرط. مدخول اداه شرط هرچه هست اگر تحقق پیدا کرد، این دلالت میکنه بر حدوث جزا. یا اگر مثلا محقق همدانی میگه جمله شرطی ظهور در سببیت مستقل داره، بالاخره این میخواد بگه، آیا میخواد بگه بالوضع این محقق شده، یعنی چون واضع وضع کرده اداه شرط را برای چنین معنایی، ایشون ادعا میکنه جمله شرطی ظهور در این معنا داره، یا بخواد بگه متبادر اینه؟ بالاخره تبادر هم به نوعی به وضع برمیگرده، یعنی اگر ادعای تبادر هم بشه، خب تبادر علامت حقیقته، یعنی این نشانه و حکایت از وضع میکنه. یا میخوان بگن انصراف داره، وضعش و اداه شرط وضع شده برای مطلقه، عرض به حضور شما، سببیت، اما ذهن انصراف پیدا میکنه به سببیت مستقله، یا ذهن انصراف پیدا میکنه به حدوث الجزاء عند تحقق الشرط، یا اساسا منظور اینا این است که اطلاق این اقتضا رو داره. کدوم یکی از این هاست؟ این مطلب مسئله کلیدی و محوری در این بحث، که بالاخره اون رکن رکین استدلال محقق همدانی و اون نقطه محوری استدلال مرحوم آقای آخوند که ظهور شرط در جمله شرطیه در سببیت مستقله یا حدوث جزاء عند تحقق شرطه، این منشأش کدام یکی از این چارتاست؟ وضع، تبادر، انصراف یا اطلاق؟ ما قبلن هم اشاره کردیم منظور از استقلال در سببیت چیه؟ منظور از حدوث الجزاء عند تحقق شرط چیه؟ منظور اینه که اون چیزی که مدخول اداه شرط قرار میگیره، اون ماهیتی که اداه شرط بر سر اون وارد میشود، خودش به تنهایی علیت دارد برای ترتب جزا، یا به تعبیر دیگر تمام الموضوع برای ترتب جزا. مثلا وقتی میگیم اذا بلتف توزع معناش اینه که این بول، ماهیت البول که ادات شرط بر سر فعل اون وارد شده، تمام موضوع برای وجوب وضو باشد. تمام العله برای جزا یعنی وجوب وضو باشه. دیگه هیچی در این علیت و موضوعیت برای ترتب جزا دخالت نداره. پس دو تا معنا از این فهمیده میشه. اگر ما ادعای ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله بکنیم یا ادعای ظهور جمله شرطیه در تحقق جزا، در حدوث جزا عند تحقق شرط بکنیم، این معناش این است که اون چه مدخول ادات شرطه اولا تمام الموضوع برای ترتب جزائه و شریکی دیگه نداره، و ثانیاً استقلال در سببیت داره. یعنی چه این که قبل و بعد و قبل و مقارن اون چیز دیگری باشد چه نباشد، این معنای استقلال در تأثیر، معنای ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقل است. هم تمام الموضوع و شریک دیگری نداره و هم استقلال داره، یعنی اهم از این که قبل و بعدش چیزی باشد یا نباشد. خب حالا با توجه به اینکه این معنا روشن شد، دقت بکنید، بالاخره سوال و پرسشی که باید ما براش یه جوابی پیدا بکنیم اینه که این استدلال محقق همدانی و آقای آخوند مبنی بر ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله یا تحقق الجزاء عند حدوث الجزاء عند تحقق شرط ناشی از کدام یکی از ایناست؟ ببینید، اگر ما این رو ناشی از وضع یا تبادر که به نوعی به وضع برمیگرده بدانیم، خب این به نوعی میتواند با برخی از این کلمات مثل کلمات مرحوم شیخ سازگار باشه، ولی ظاهر اینه که منظور اونا این نیست. از نوع استدلالی که بیان کردن معلوم میشه اینا نمیخوان منشأ این ظهور را وضع واضع بدونن، برای اینکه خیلی روشنه که جمله شرطیه در غیر این مواردم به کار میره، در حالی که استعمالش استعمال حقیقی هم هست. ببینید، روشنترین اشکالی که بر نادرستی برگرداندن ریشه ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله یا تحقق الجزاء عند تحقق حدوث الجزاء عند تحقق شرط به وضع واضع و تبادر میتوانیم ذکر بکنیم اینه که یه جاهایی جمله شرطیه به کار میره در حالی که اون شرط تمام الموضوع برای ترتب الجزاء هم نیست و هیچ کس هم نگفته این استعمال استعمال مجازی است. چون اگر ادات شرط وضع شده بودند برای دلالت بر
این که مدخول ادات شرط تمام الموضوعه، پس باید در جایی که تمام الموضوع نبود استعمالش بشه مجازی، در حالی که هیچ کس این رو نگفته. و همچنین در جایی که استقلال در عرض به حضور شما سببیت ندارد، اگر ادات شرط به کار بره، این کس، هیچ کس این رو استعمال مجازی نمیدونه. ببینید این مهمه. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی بگه اگر این جسم رطوبت نداشت حتما می سوخت، هذا الجسم اشتعل ان لم يكن فيه رطوبه. خب حالا اینجا شما الان ادات شرط رو به کار بردید، عدم رطوبت در اینجا در حقیقت به عنوان عدم المانع مطرحه، تمام الموضوع نیست. اما در این حال هیچ کس نگفته این استعمال استعمال مجازیه. اگر ادات شرط برای این معنا وضع شده بودن، ما حتما باید این استعمال و نظیر اون را استعمال مجازی میدونستیم، در حالی که هیچ کس نمیگه اینا مجازی هن. خود این آیون هم قائل به این نیستن که در این موارد استعمال استعمال مجازی است. پس برگرداندن این ظهور به وضع و تبادر، اگرچه با برخی از کلمات اینها همخوانی داره، ولی خیلی بعیده که منظور اونها این باشه. پس وضع و تبادر اساساً کنار می رود. ممکنه ما بگیم ریشه این ظهور انصرافه. خب انصراف بر چه اساسی میخواد اثبات بشه؟ اینا به چه دلیل میتونن ادعا کنند که مثلا جمله شرطیه انصراف دارد به سببیت مستقله، انصراف دارد به جایی که مدخول ادات شرط تمام الموضوع باشه برای ترتب الجزا و همچنین استقلال در سببیت داشته باشه؟ انصراف بالاخره نیازمند منشأ. همینطوری که نمیتونیم بگیم لفظ از معنای مطلق انصراف پیدا میکنه به یه فرد خاص یا صنف خاص، بگیم ادات شرط درسته وضع شدن برای مطلق سببیت، اما انصراف پیدا میکنن به سببیت مستقله، یا انصراف میکنن به اون سببیت تامه. خب این صرف یه ادعاست. به چه دلیل این انصراف؟ آیا کثرت استعمال وجود داره که ما بخوایم ادعای انصراف بکنیم؟ لذا از اون چهار راهی که گفته شد، هیچ کدام سه راهش قطعاً نمیتواند منظور این آقایون باشه، نه تبادر، نه وزن و نه انصراف. تنها یک احتمال باقی میمونه و اون اینه که بگیم اینها معتقدند جمله شرطیه اطلاقش اقتضا میکنه که شرط سببیت مستقله برای جزاء داشته باشه، ظهور اطلاقیش اقتضا میکنه که دلالت بکند بر حدوث الجزاء عند تحقق شرط. این تنها احتمالی است که میشه اون رو پذیرفت. از اینا هم دیگه خارج نیست دیگه، به هیچ منشأ دیگه‌ای برای این ادعا نمیشه تصویر کرد که حالا جمله شرطیه ظهور مثلا در سببیت مستقله داره، دیگه از این حالات خارج نیست دیگه. دقت فرمودید؟ خب اگر مقصود اینها ظهور اطلاقی باشه که ظاهرش هم همینه، مخصوصا تو بیان مرحوم آقای آخوند که حالا به اصطلاح به نوعی این مطلب رو میتونستیم استفاده بکنیم، خب حالا میام سراغ ظهور اطلاقی. اینجا یه اطلاقی در جمله شرطیه وجود دارد، یعنی یه اطلاق در ناحیه شرط، یه اطلاق در ناحیه جزاء. وقتی میگه اذا نمت فتوضع یا اذا بلت فتوضع، در هر دو جمله اطلاق شرط اقتضا میکند که شرط مستقلا علت برای جزاء باشه. اذا بلت فتوضع ظهور داره در این که علت وجوب وضوء بول است. اذا نمت فتوضع ظهور داره در این که علت وجوب وضوء نوم است. اما آیا جمله شرطیه فقط در ناحیه شرط اطلاق داره یا در ناحیه جزاء هم اطلاق وجود دارد؟ در ناحیه جزاء هم این اطلاق قابل استفاده است. اون اطلاقی که در ناحیه جزاء چیه؟ طبیعت الجزاء، اونی که حکم بهش تعلق گرفته، که در مثال ما میشه طبیعت الوضوء، چون وضوء رو هم تارتن میتونیم مطلق تصویر کنیم، اخرى مقید، مثلا مقید بشه به اینکه قید آخر بهش اضافه بشه، وضوءا آخر، یا مثلا عرض به حضور شما وضوء من ناحیت البول یا وضوء من ناحیت النوم، وضوءی که منشأش مثلا این شرطه، وضوءی که منشأش اون سببه. دقت فرمودید؟ پس اینجا با توجه به اینکه طبیعت وضوء هم قابلیت این رو دارد که قیدهای مختلفی پیدا بکنه، در حالی که ما میبینیم هیچ قیدی نداره، این خودش نشون میده پس در ناحیه جزاء هم اطلاق وجود داره. خب اینجا که نه، دو تا اطلاق در جمله اول داریم، دو تا اطلاق در جمله دوم، اطلاق شرط و اطلاق جزا در جمله اول، اطلاق شرط و اطلاق جزا در جمله دوم. اون وقت است که بین اطلاق جزا در هر دو قضیه با اطلاق شرط در هر دو قضیه تعارض پیش میاد. این تعارض رو چگونه باید حل بکنیم؟ ببینید، تعارض بین اطلاق جزاء در دو قضیه است و به تبع اون این تعارض بین اطلاق دو شرط هم پیش میاد. پس امر ما دائر بین این که یا از اطلاق شرط رفعیت کنیم و اطلاق جزاء را حفظ کنیم، یا اطلاق جزاء را حفظ کنیم و از اطلاق شرط رفعیت بکنیم. خب اگر بخوایم از اطلاق شرط رفعیت بکنیم. معناش اینه که بگیم دیگه این سببیت مستقل نیست. مثلا شرط موجب حدوث جزا میشه به شرط اینکه، به قید اینکه شرط دیگری مقدمه بر اون نشده باشه یا شرط دیگری مقارنه با اون تحقق پیدا نکرده باشه. مثلا نوم موجب وجوب وضوع هست و جزاء رو به دنبالش ثابت میکنه، لکن به قید این که قبل از این نوم شرط دیگری مثل بول تحقق پیدا نکرده باشه یا مقارنه با اون تحقق پیدا نکرده باشه. پس اگه بخوایم از اطلاق شرط رفعیت کنیم، باید بگیم اون چه که به عنوان شرط ذکر شده دیگه عرض به حضور شما استقلال در تأثیر نداره. یه قیدی کنارش بیاریم و اطلاق جزا رو به قوت خودش حفظ کن. راه دوم اینه که بگیم خب چرا دست از اطلاق شرط برداریم؟ ما اطلاق شرط رو حفظ میکنیم، دست از اطلاق جزا برمیداریم. یعنی چی؟ یعنی وضوع سببیت مستقل داره. ببخشید، نوم سببیت مستقل برای وجوب وضوع داره، بول هم سببیت مستقل برای وجوب وضوع داره. این اطلاق اقتضا میکنه هر کدام این سببیت مستقله رو داشته باشه، لیکن دست در اطلاق جزاء میبریم، میگیم در قضیه شرطیه دوم یه قیدی اضافه باید بکنیم، مثلا قید وضوع آخر. دقت فرمودی؟ خب در دوران امر بین اطلاق در ناحیه شرط، حفظ اطلاق در ناحیه شرط و حفظ اطلاق در ناحیه جزا، هیچ یک بر دیگری تقدم نداره. اینا در یک حدن. اینطور نیست که بگیم یکی از اینها بر دیگری ترجیح داره. اگر مسئله ظهور وضعی نبود، اگر ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقل ناشی از وضع نبود و ناشی از اطلاق بود، خب همین اطلاق در ناحیه جزا هم هست و تعارض بین اینا پیش میاد و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نداره. خب اینجا دیگه چکار میتونیم بکنیم؟ حالا این که مثلا بعضی هم گفتن که فرض بفرمایید که در جمله شرطیه شرط مقدمه و جزاء مؤخر و اونچه مقدمه است قرینه است بر اونچه که در با تأخیر ذکر میشه، یا به تعبیر دیگر صدر قرینه بر ذیله. این حرفم قابل قبول نیست، برای اینکه اگر قرار باشه این ما صدر را قرینه بر ذیل قرار بدیم یا هر مقدمی را قرینه بر مؤخر قرار بدیم، در خیلی جاها دچار مشکل میشیم. به هر حال این یه مقدمه مهمی است که ما اون چه این آقایون ادعا کردن مبنی بر ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله یا ظهور جمله شرطیه در حدوث الجزاء عند تحقق شرط، این رو ما نمیتونیم ناشی از وضع و تبادر و انصراف بدونیم. پس باید ناشی از اطلاق بدانیم، یعنی بگیم این ظهور اطلاقی اینها این اقتضا رو داره. خب اگر پای ظهور اطلاقی به میان آمد، این با ظهور اطلاقی در ناحیه جزا با هم تعارض میکنن و هیچ کدام مقدمه بر دیگری نمیشه. این مقدمه مبنای اشکال به همه اون دو سه تا عرض به حضور شما بیانی که ذکر کردیم قرار میگیره. حالا با توجه به این مقدمه ما باید یکی یکی اون سخنان رو مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم که حالا یک اشکال کلی به همه اینا با این سخن وارد میشه که حالا اشاره خواهیم کرد که مثلا سخن آقای آخوند کجاش گیر پیدا میکنه با این مقدمه، سخن محقق همدانی، سخن مرحوم شیخ. بعد یه سری اشکال های جزئی تر هم هست که اینو میمونه برای انشالله شنبه. یه روایت هم میخواستم بخونم. وقت ساعت چنده؟ 2-3 دقیقه چهارشنبه است. بله؟
53 دقیقه.
خب خیلی خب، یه روایت خیلی کوتاه میخونم، چهارشنبه هم هست. روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که میفرماید کل خصلت نیت با اویت و علیه المؤمن الا الخیانه اول ان الا الخیانه اول کذب. هر خصلتی میتواند مؤمن از اون برخوردار بشه یا اون خصلت را پیدا بکنه الا دو تا خصلت، یکی خیانت، یکی دروغ. ببینید واقعا این مسئله مهمیه که مؤمن هر صفتی، وقتی میگه هر صفتی، خب منظور صفات خوب که نیست اینجا، صفات خوب که مفروغ عنه. این که هر صفتی رو مؤمن میتواند دارا بشه، این ظهور در این داره که صفات ناپسند، نه اینکه مؤمن واقعا مجاز باشه از این صفات برخوردار باشه. نه، منظور این نیست. منظور اینه که هر صفتی با ایمان قابل جمع الا این دوتا. اصلا دیگه امکان نداره کسی بتونه بگی مؤمن در این حال اهل خیانت یا دروغ باشه. ببینید اینجا خیانت رو هم نگفته، خیانت به برادر دینی، اساسا خیانت فرق نمیکنه، خیانت به غیر مؤمن هم جایز نیست، حتی به کافر. دروغ به غیر مؤمن هم جایز نیست، حتی به کافر. مگر، ببینید، مگر این که جز مستثنیات دروغ باشه، در یه شرایطی برای مثلا حالا اصلاح ذات البین و نمیدونم دفع شری از جامعه اسلامی در جنگ، حالا اونا یه بحث دیگه است. من کلی دارم عرض میکنم که طبق این روایت مؤمن اهل خیانت نیست. پیامبر در دورانی که در مکه تا 40 سالگی زندگی میکرد، قبل از اینکه به مقام رسالت و نبوت برسد، به نام امین، به عنوان امین مشهور بود. یعنی همه او را به عنوان امین میشناختن. کیا؟ کفار، قریش، همه مردم او را به عنوان امین میشناختن. یک مورد از پیامبر سراغ ندارند و کسی گزارش نکرده که در امانتی خیانت کرده باشه، اصلا خیانت کرده باشه. پیامبر یه همچین شخصیتی بود. و دروغ، یک دروغ از پیامبر کسی نشنید، قبل از اتفاقا از ویژگی های پیامبر قبل از بعثت این مسئله راستگویی است، یعنی همه او را به عنوان امین و راستگو می شناختند. اینه که پیامبر می فرماید مؤمن هر وصف و صفت و خصلتی می تونه پیدا کنه الا این دوتا، خیانت و دروغ. واقعا مسئله خیانت کردن و دروغ گفتن اگر از جامعه اسلامی رخت بربندد در همه سطوح 80% مشکلات ما حل میشه. این ابتلایی است که مسلمانان متاسفانه بهش پیدا کردن، اون وقت به راحتی هم توجیه میکنن. برای دروغ انواع و اقسام توجیهات، برای خیانت انواع و اقسام توجیهات. بالاخره اگر ما میخوایم سعادت ابدی پیدا بکنیم، واقعا اگر میخوایم بالاخره بعد از این عالم، حالا در این عالم آثار این دو خصلت زشت خیلی آثار سوء مادی و معنوی فراوانی داره، ولی واقعا باید بنامونو بر زندگی در زندگی بر این بذاریم، امانت دار باشیم، امین باشیم، خیانت نکنیم. خیانت هم فقط به این نیست که بگیم مثلا یعنی جاسوسی. ممکنه کسی بگه خیانت یعنی مثلا که به کشور ما، که الحمدلله خائن نیستیم چون نه جاسوسی میکنیم. نه، خیانت مراتب داره، سطوح مختلف داره. در روابط شخصی بین دو نفر میتونه مصداق پیدا کنه تا در یک اداره و سازمان و کشور و حکومت و بره بالا. این آثارش میتونه کم و زیاد باشه. بالاخره تو محیط خانوادگی، همسر، دوست، همکار، عرض بود، همسایه، فرق نمی کنه. و مسئله صدق و راستگویی، واقعا شاید متاسفانه میتونیم بگیم این دوتا از مسائل عام البلوای جامعه است و خیلی مشکلات از قبل اینها برای مردم، برای جامعه فراهم شده، پیش میاد. ان شاء الله خدا به ما توفیق بده که بالاخره نه اهل خیانت باشیم نه اهل دروغ. دروغ ممکنه یه مرحله کار آدم رو پیش ببره، اما در نهایت انسان رو با بنبست مواجه میکنه، موجب رسوایی میشه. و تو بعضی روایات هم داره که اصلا اون چیزهایی که آدم فکر میکنه به واسطه دروغ نصیب آدم میشه در واقع سرابه، آب نیست. آدم به دنبال سراب میدوه، در واقع با دروغ به دنبال سراب میدوه. اینا رو باید باور کنیم، اینا رو باید بهش ایمان پیدا کنیم و واقعا سعی کنیم در زندگی بهش پایبند باشیم. حالا یه جایی ممکنه راستگویی تلخیایی هم داشته باشه، اما این تلخی‌ها نهایتاً هم برای خود انسان شیرین‌تره، هم برای اون کسی که شما نسبت به او صدق و راستی به خرج میدید، هم رضایت خدا در پی داره. والحمدلله رب العالمین.